Isten abban.
سيدة نساء العالمين السلام عليك يا مولانا يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت فبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در امر دوم از امور اربعه ای بود که در سند کتاب العلل بررسی میشه. بحث امر دوم در مورد جناب ابن قتیبه بود که آیا علی ابن محمد ابن قتیبه وثاقت دارد یا نه. ما عرض کردیم که امکان داره اثبات وثاقت ابن قتیبه به چند وجه. وجه اول کلامی بود که از مرحوم نجاشی آوردیم که ایشون در اثبات وثاقت محمد بن عیسی بن عبید استدلال کردند به یک روایتی از مرحوم کشی که در سندش علی ابن قتیبه هست و اونجا بعد فرموده و یحسب که هذا الثناء من الفضل رحمه الله، این ثنایی که فضل کرده کفایت میکند برای اثبات این وثاقت. یک کلام بود که دیروز عرض کردیم. وجه دوم باز یک کلام دیگه از مرحوم نجاشی هست که نظیر همون اولی بهش استدلال میشود که این رو در شرح حال یونس ابن عبدالرحمن آورده. در شرح حال یونس ابن عبدالرحمن و در مقام ترجیح روایات مادهه یونس بر روایات زامه یونس، در باب یونس ابن عبدالرحمن دو دسته روایت ذکر شده، بعضی روایات متن میکند بعضی روایات ذم میکند. مرحوم نجاشی در مقام ترجیح روایات مد استدلال میکند به یک روایتی از عبدالعزیز ابن مهتدی که همون روایتی است که در اصول زیاد تکرار شده و آشنا هستید که در آخرش میگه امن آخذ و معالم دینی فقال ان یونس ابن عبدالرحمن. این روایت رو مرحوم نجاشی میاره در مقام ترجیح روایت مادهه بر روایت زامه، استدلال میکند به قول ابو عمرو الکشی که ایشون گفته فیما اخبرنی بهی غیر واحد من اصحابنا، فیما اخبرنی بهی غیر واحد من اصحابنا عن جعفر ابن محمد حدثنی علی ابن محمد ابن قتیبه. در سند این روایت علی ابن محمد ابن قتیبه است. قال حدثنی فضل ابن شازان قال حدثنی عبدالعزیز ابن مهتدی. خب در این سند فقط جناب علی ابن محمد ابن قتیبه است که محل بحث ما هست. نجاشی میگه کشی این روایت رو نقل کرد که در ذیلش آمده که معالم دین رو از یونس بگیر. بعد نجاشی میفرماید که بعد از نقل روایت میفرماید که وهاذه منزلتون عظیمه، این که معالم دین رو بشه از یونس گرفت، معالم دین رو از یونس گرفت. میدونید به این هم تو بحث حجیت خبر واحد به این روایت استدلال میشه، هم تو بحث حجیت فتوا استدلال میشه به این روایت، چون گفت امن آخذ و معالم دینی، معالم دین رو از کی بگیرم، نگفت اخبار شما رو از کی بگیرم. لذا بعضی ها دلالت شو بر حجیت خبر واحد نپذیرفتن، بر حجیت فتوا پذیرفتن. توجه کردید؟ ما هم عرض کردیم که اخذ معالم دین اهم از این است که نظر خودشو بگه یا روایت نقل بکنه، هر دو رو میگیره. در بحث به صدا سال قبل این روایت رو بررسی کردیم. تو بحث اجتهاد و تقلید، تو بحث حجیت فتوای روایت رو بررسی کردیم. تو حجیت خبر واحد هم این روایت بررسی میشه. خب منظور این است که شاهد ما استدلال ما اینه، نجاشی این روایت رو نقل میکنه، در سندش علی ابن محمد ابن قتیبه است، بعد این روایت رو ثابت فرض میکنه، اعتماد میکنه به این روایت، میگه فهاذه منزلتون عظیمه، هاذه منزلتون عظیمه، این که امام فرمودن معالم دین رو از یونس بگیرید، این معالم این وقتی یک رجالی به یک روایتی در مقام ترجیح بین دو دست روایت استدلال میکند، یعنی اون روایت رو قبول داره، اون سند رو قبول داره، داره بهش اعتماد میکنه، پس اعتماد کرده از بر نقل ابن قتیبه و این دلالت دارد بر وساقت ابن قتیبه پیش مرحوم نجاشی. مرحوم نجاشی هم معلوم است که بر غیر ثقه اعتماد نمی کند و از غیر ثقه روایت نمی کند. این هم دلیل دوم بر مدعا، وجه دوم بر مدعا. یه معیدی هم برای این مطلب باز اضافه می شود در اینجا، و اون معید این است که مرحوم نجاشی محمد ابن سنان رو تضعیف کرده، بعد از تضعیفش کلام مرحوم کشی رو نقل میکنه دو مرتبه، میگه که ابو عمرو در رجالش فرموده که قال ابو الحسن علی ابن محمد ابن قتیبه قال ابو محمد الفضل ابن شازان، باز یه روایت از ابن قتیبه از فضل نقل میکنه، لا احل لکم ان تروا احادیث محمد ابن سنان، من بر شما حلال نمی کنم که روایات محمد ابن سنان رو احادیثشون نقل کنید، روایت بکنید. اینم یه معیدیه، وجه تایید این است که به کلام ابو عمرو آورده، نمیگه من وجه ضعفم این کلامه. او دو تا وجه قبل رو ما دلیل قرار دادیم، چون اون وجه اعتمادش کلام ایشون بود، اینجا تضعیفو کرده تموم شده، درست شد؟ یه شاهدی از کلام ابو عمرو آورده، این رو نمیشه استدلال کرد که داره به کلام ابن قتیبه اعتماد میکنه در تضعیف محمد ابن سنان، نه، تضعیفش رو قبلا ثابت کرد، داره استشهاد میکنه و معید داره، لذا ای اثبات مدعا نمی کنه، ولی در حد تأیید که بالاخره به یک کلامی اینجا استشهاد کرده برای موافقی بر مدعای خودش آورده. این هم وجه دوم بود که گذشت. وجه سوم چیه؟ این وجه های زنجانی بهش اعتماد میکنن. وجه سوم این است که فرمودن آقا احمد ابن ادریس قمی کتاب ابن قتیبه رو روایت کرده دیگه، ما 4 سند برای کتاب العلل عرض کردیم، یکی از سنداش نقل احمد ابن ادریس قمی بود از ابن قتیبه از فضل ابن شازان، و ایشون فرمودن که خب احمد ابن ادریس از اجلاء اصحاب است و نقل مثل ایشونی از ضعیف بعید است، اطمینان داریم که شخص جلیل اجلا از ضعیف نقل نمی کنن. اینم وچه عرضم برو شما اعتماد ایشونه. خب اگر کسی وچه رو بپذیره فبه آقا الله، اینم بالاخره به عنوان یک قرینهی می شود بهش اعتماد کرد و انضمام به وجوه قبل کرد. وچه چهارم استظهار وساقتش بر مبنای شیخون الاستاذ مرحوم های تبریزی رحمت الله علیه، که ما بگیم آقا علی ابن قتیبه یه آدم مشهوریه، تمام روایت فضل اکثرا فضل که شهرتش بسیار زیاده، علی ابن قتیبه هم شاگرد فضل بوده و همه جا روایت فضل رو نقل میکرده، ایشون هم آدم مشهوری بوده، توجه کردید؟ آدم مشهوری بوده، فلذا شخص مشهور اگر اشکال و قطعی در او وارد نشود، یه اماره حسن ظاهر اوست، با به قول آقای تبریزی، آدم مشهور اگر عیبی توش وجود داشته باشه که این ظاهر باشه، بالاخره معلوم میشه و نقل میشه. این میشه معلوم میشه اگر یه آدم مشهوری که تو چشم افراد هیچ که ازش قدحی نقل نکرده، این معلوم میشه یه آدم خیلی حواس جمعی بوده، مستور بوده، عیب ظاهری از او وجود نداشته و مستوریت اماره ارزم به حضور شما حسن ظاهر است و حسن ظاهر برای ترتیب آثار عدالت و آثار وساقت کفایت میکنه. نه نه، این رسالت عدالت نیست، این حسن ظاهره. کفایت حسن ظاهر برای ترتیب آثار عدالت و آثار وساقت.
آثار عدالت
ببینید، این کبرا که در فقه ثابت شده دیگه، که آقا حسن ظاهر برای ترتیب آثار عدالت کافیه. یه روایت صحیحه ابن ابی یعفور رو داره، توجه کردید که پارسال باز اگر یادتون باشه تو بس اجتهاد و تقلید روایتشو در شرطیات العدالت خواندیم دیگه، توجه کردید در شرط عدالت روایت ابن ابی یعفور رو خواندیم که در ترتیب آثار عدالت همین که من کان کذا و کذا و کذا، حضرت فرمودن مستور بود، عیبی از او ظاهر نمی شد و زللش به قول معروف پوشیده بود، چیزی از او کسی ندیده، این یجوز و لکه، این که مثلا آثار رو برای شهادت یقبل شهادت و تقبل شهادت و کذا و کذا، آثار عدالت بار می شود. این کبرا که در فقه ثابت شده به واسطه دلیل شرعی که احراز وجدانی قطعی لازم نیست، توجه کردید، یا بیانه به معنایی که بیانه شهادت بدن که ما ملکه رو احراز کردیم در این لازم نیست. یه چیز سومیه به نام کفایت حسن ظاهر. حسن ظاهر یعنی همین که در عمل ظاهری عملش حسن است، عیبی در عمل او مشاهده نمی شود. به عبارت اخرى و تعبیر روایت، کان رجلا مستورا، یه رجل مستوریه. مستوره یعنی همین، در ظاهر شما نمیتونی بگی چه عیبی داره.
خودما که اصالت عدالت رو جاری میکردن فراتر از آثار عدالت.
آره، حالا الان عرض میکنیم منظور اونو از عدالت، الان وارد اصالت عدالت میخوام بشه. فلذا در اینجا میشه آقای تبریزی یه چیزی رو به این انضمام میکنن، سقرایی برای احراز حسن ظاهر. ها؟ حسن ظاهر رو همه قبول دارن کفایت شده در عدالت، یه صغرا، حالا همه که میگیم به هر حال پذیرفته شده است معمولا، ممکنه کسی بگه نه اون روایاتم یه چیز دیگه میخواد بگه. خب حالا اگه کفایت حسن ظاهر رو پذیرفتیم، یه صغرای رو آقای تبریزی برای بیان میکنن. از کجا بفهمیم یک کسی حسن؟ یکی از مصادیق اینه، یه شخصی مشهور بودن و معروف بودنش احراز بشود، یک. دو، مقدمه دوم، قطعی هم در رابطه با اون نرسیده باشه. هیچون کرده میخوان بگن این یک ملازمه عادی داره، عادتا اینطوریست، نمیشود مشهور باشه مستورم نباشه، عیب ظاهری داشته باشه ولی نقل نشه. از عدم نقل کشف مستوریت می شود. صغرای بس که من کانم مستورن حسن از ظاهر یترت ولی آثار العداله، صغراش چجوری احراز میشه؟ ممکنه به ده راه احراز بشه، یکیش اینه ایشون میگن که در رجال به درد ما میخوره. شما میبینی که از مؤلفین بوده، از مصنفین بوده، اصل داشته، تصنیف داشته، کتاب داشته، مثلا یعنی نمیشه که محدثا همه چیه؟ یعنی ازش کتاب میگیرن، ها؟ تو شهر خودش، توی بیهه خودش، به قول محیط خودش، این آدم معروف و شناخته شده میشه، توجه کردید؟ و ای اگر این بود، خصوصا در باب حدیث، اونا که نقادن دنبال یکن که ببینن بالاخره این چجور آدمیه، این همه هی هست از هرچی دیدن نقل کردم که مردم و شیعیان دچار قول من مشتبه نشه و دچار تدلیس نشن، برن از یه آدم بالاخره غیر موجه روایت بگیرن، دنبال یه حرفا بودن ولی از یه آقا هیچ چی نگفتن. بایک مشهور بوده. توجه کردیم؟ حالا ما یک چیزی هم بهش اضافه کردیم که چون بعضی های اشکالاتی میکنن در این مبنای آقای تبریزی که صد و اشکالات هم بشه، این هست که شهرتش یه چیزی باشه که به قول ما حساسیت برانگیز برای، یعنی برای رجالیین، پیش رجالیین، پیش محدثین اون شهرته چی باشه. مثلا بعضی اشکال میکنن آقا یا آقازادم مشهوره ولی از ترس پدرش هیچی نمیگن، مثلا توجه کردید؟ لذا باید سغرا رو یه جوری بچینیم فرموش آقای تبریزی رو که یه اشکالات وارد نشه و اوی که بگیم نه، یه وضعی باید داشته باشه که در محیط خودش حداقل برای رجالی ها، برای محدثین، برای متشرعی که دنبال اینن که حرف حدیث رو برن، حدیث معصوم رو از منبع درستی بگیرن، ها این جا داشته باشه که این آدم مسائلش طرح بشه. علی حال این هم یک مبنای دیگه، این هم وجهیه. علی اساس این وجه چهارم، اگر جناب علی بن قتیبه رو ما آدم مشهور و معروفی حساب کنیم که به نظر ما هست، چون شاگرد ششدنگ و بالاخره قوی و بالاخره مطرح آقای فضل بوده و دنبال فضل همیشه بوده، لذا اینم میشود به عنوان یکی از امور علایل این چهار وجه برای اثبات وثاقت ایشون. حالا دوتاش اجتهادی و حدسیه، ولی اونایی که از کلام مرحوم نجاشی نقل کردیم اونا تمام است و وثاقت علی بن محمد بن قتیبه از نظر ما ثابته. فلذا ما سند رو به لحاظ همین مطلب که ایشون در یکی از سه تا سند، چهار تا سند عبدالواحد بن محمد بن عبدوس نبود، همین سندی که ابن ادریس قمی ازش نقل کرده، ولی علی بن محمد قتیبه هست و ایشون وثاقتش تمامه. لذا از نظر ما روایت عرضم به حضور شما که تمام می شود به لحاظ سندی. این حاضا تمام کلام در امر اول و امر دوم که وثاقت این دو شخص. یقول کلام در این فرمایش آقای خویی و ادعایی که فرمودن که آقا قدما تعدیلاشون بر اساس اصالت العداله است. گفتیم اصالت العداله یعنی این که بگیم آقا شما نه رو احوالات شخص رو لازم نیست احراز بکنی، رفتارها، صفات و امثال ذالک رو. هر کسی که امامی بود، دوازده امامی بود، ولم یهرز منه فسق، فسقش احراز نشد، این عادلون، آثار عدالت بر او مترتب می شود. این معنای اصالت العداله، یعنی اصل در هر امامی عدالت است مگر خلافش ثابت شود، این میشه اصالت العداله. آقای خویی در بحث‌های خودشون قدما رو خیلی جاها رحمی می‌فرمایند به اینکه اینا قائل به اصالت العداله بودن، مثل مرحوم صدوق رو، مثل مرحوم ابن الولید رو و امثال ذالک. کسایی که توثیق صریح ندارن و اینا به روایاتشون عمل کردن یا یه چیزی راجبشون گفتن، اینا میگن که نه اینا اصالت العداله بودن، اعتماد اینا ارزش نداره. این عرضم به حضور شما که معنای عدالت و نظر آقای خوبی. بعد فرمودن که این اختصاص به قدما هم نداره، حتی مثل توثیقات علامه هلی در خلاصه یا توثیقات مرحوم ابن طاووس در کتبشون، اینا هم بلاز این همین اصالت العداله بوده. چرا؟ چون اینا که چند قرن فاصله داشتن با روات و لذا مدارک و منابعی غیر از منابع و مداری که در دست ما هست دست علامه نبوده، دست ابن طاووس نبوده، بنابراین این کاشف از این است که توثیقات اینها مبتنی بر امور حسیه و منابع و مدارک حسی نیست، مبتنی بر امور حدسی است، مبتنی بر اجتهادات است، مبتنی بر قرائن است که یکی از اون اجتهادات هم همون بحث اصالت العداله. و چون اجتهاد حسی حجت نیست برای ما و اصالت العداله هم اصل صحیحی نیست، لذا توصیقات اینها ارزش و اعتبار نداره، چون اجتهادی و عدسیست و مبتنی بر اصالت العداله. نه اجتهادات اونا برای ما ارزشمنده، نه اصالت العداله اگه اصل صحیحیه. یا اصل فرمایش آقای خویی در نقد مبنای اصالت العداله و توصیقات یا آقایون. در مقام بررسی فرمایش ایشون عرض می شود که اولا نسبت به مبنای قدما ما باید بررسی بکنیم که آیا واقعا قدما آثار عدالت رو به این راحتی بر اساس این اصلی که ساختن مترتب می‌کردن یا مترتب نمی‌کردن. خب عدالت آثار دیگه‌ای هم داره در بحث فقه، مثلا یکیش قبول شهادته. آیا اینا اعتقاد داشتن میشه شهادت کسی رو قبول کرد با اصالت العداله؟ یکیش جواز اقتداءه. آیا اینا همچین نظری داشتن که اقتداء جایز است بر اساس اصالت العداله یا نه؟ اگر در این موارد، خب ما تو بحث فقهی رفتیم دیدیم که در فقه اینا یه آثار رو در این فروعات فقهیه که در عمل یک شخص میخواد به قول ما اثر گذار باشد، اصالت العداله ای نیستم، وقت چجوری میتونیم بهشون نسبت بدیم در نقل روایات، در نقل روایت احکام الزامیه که میخواد یه روایتی نقل بشه که در او حکم قطع بشه در مناکه و متاجر و دماء و امثال و ذالک، روایت رو بهش عمل کنن با اصالت العداله. یعنی فتوا به جواز اقتداء نمیدن بر اساس اصالت العداله، ولی فتوا بدن به جواز و اعتبار یک حدیث یک شخصی بر اساس اینکه او آقا عادلون. چرا عادلون؟ چون اصل عدالت است. بعد او آقا چی نقل کرده؟ هر چیزی رو ممکنه با هر اهمیتی نقل کرده باشه. خب اینجا ما استشهاد میکنیم به کلام مرحوم شهید ثانی که اینطور که آقای خویی میگن نیست. شهید ثانی در روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان جلد دوم صفحه 968 در بحث شرط عدالت در امام، در امام جماعت میفرماد و تو عرف عدالت با چی شناخته میشه؟ یک، بالعشرت الباطنه المطلع علی الحال، به یک معاشرت خیلی صمیمی و درونی باطنی، المطلع علی الحال، که اطلاع بر حال ایجاد بکنه، یعنی احراز وجدانی. یک، و شهادت العدلین بها او اشتهارها. دو، شهادت دو عدل یعنی بیانه او اشتهارها، شیا اشتهار به عدالت، همون شیا که امروزه در فتاوای فقها نام برده میشه. اینا عدالت به اینا احراز میشن. بعد میگه وکتفا بعض الاصحاب فی العداله به تعویل علی حسن ظاهر، بعضی از اصحاب علاوه بر او ستاهم احراز وجدانی و بینه و شیا بود، اکتفا کردن در عدالت به اعتماد بر حسن ظاهر و ان لم تحصل العشرت الباطنه. شما اندرونی شد خبر نداری، خود به قول من چیزش رو خبر نداری، باش سفر به قول ما نرفتی، نمیدونی چه، ولی میاد میره تو بازار، توی خیابون، توی نمیدونم مسجد، مدتی رفت آمد کردیم، حسن ظاهر داره، همین مقدار. دیگه بعضی از اصحاب به یه اکتفا کرد. و آخرون علل ایمان الا ان یعلم الفسق. یه عده دیگه ای که منظور ابن جنید، چنانچه علامه در مختلف نسبت داده به ابن جنید، فقط ابن جنید نقل شده ازش که اعتماد میکنن علل ایمان الا ان یعلم الفسق، یعنی اصالت العداله، مؤمن باشه شیعه باشه، الا ان یعلم الفسق، مگر خلاف ثابت، یعنی مگر فسق ثابت شود. بعد شهید ثانی میگه و هما نادران. آقا این دوتا قول اخیر، یعنی کفایت حسن ظاهر و کفایت اصالت العداله، نادر هستن، نادر هست. توجه فرمودید؟ خب الان برای اثبات عدالت همه راه رویشون شمرد یا هیچو گفت آن. پس شما چجوری میگید؟ گفتم در مختلف فقط به کی نسبت داده شده؟ به ابن جنید نسبت داده شده. فلذایی که این قدما مبناشون بوده، ترن آقای کوی کلن میفرمان مبنای قدما بری بوده، این قابل پذیرش نیست. در امور اولیه فقه مبناشون این نبوده، فکیفه به عرضم به حضور شما که مانحنفی که وساقت رواد و عدالت رواد باشه. ثانیا ما یه قرائنی داریم که قدما اساسا احراز وساقت رو لازم میدانستن و به اصل عدم فسق فی المؤمن اکتفا نمی کردن. او قرائن چیه؟ قرینه اول، قرینه اول این است که از اصحاب ائمه علیهم السلام روایاتی وارد شده که اینها از صغرای ثقات تفتیش میکردن. افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهم معالم دینی. توجه کردی؟ از صغرا چیکار میکردن؟ تفتیش میکردن. این معلوم میشه که کبرایی که مرکوز در ازهان بوده چیه؟ باز تو روایات بحث خبر و بحث فتوا روایاتشون مفصل بررسی شد که آقا کبرای لزوم وساقت راوی یک امر لزوم احرازش یک امر مرکوز در ازهان بوده. اگه این اصل رو داشتن دیگه اینقدر از وساقت بررسی نمیکردن که این چی جور آدمیه. توجه کردید؟ هر امامی بود ادم الا ایوب یعلم الفسق بهش عمل میکردن. بفرمایید.
این روایتی که در مورد وساقت احفاد میپرسیدن اینا تقریبا میشه گفت همش در مواردی بوده که اختلاف سر افراد پیش میومده، یعنی فلان کس مورد تردید واقع میشده، مثل همین یونس که در روایت زرد داشته یا مرد داشته که مثلا مادرتون کسی که ما فرمونه خود و مارمه و دو و مانه ها
بنو فضال
بنو فضال اینا کسایی که مورد تردید بودن رو میرفتن میپرسیدن، ولی کسایی که در موردشون حرف و حدیثی نبوده.
خب نه، سوال من اینه، اصالت العداله اگر باشه شما معید ما شدید دیگه. اصالت العداله یعنی شما فرد مشکوک و وساقرم میتونی بهش عمل کنی الا ان یعلم الحال، تا احراز فسقش نشده شما میتونی عمل کنی. اینا احراز فسق کسی رو که نکرده بودن، وگرنه عمل نمی کردن. اگر شک کم داشتن الا مبنی اصالت العداله باید عمل کنن، تفتیش از حال نیاز نداشته. پس معلوم میشه اینا اصالت العداله ای نبودن، احراز وساقت لازم بوده، لذا در مورد شک چشماشون رو نمی‌بستن عمل کنن. اصل یعنی که در موقع شک چشماتو ببند و اصل عمل کن. اتفاقا بحث ما همینه، مدعا همینه که ببینید اینا دنبال احراز صغرا بودن، یه جایی محرز بوده یه جایی مشکوک. محرزا که نمی آمدن سوال کنن، مشکوکا رو سوال می‌کردن.
شک دو جور پیش میاد، یه وقت هست حرف و حدیثی هست.
نه حالا همه شو که حالا همه مواردش همین بوده. خب شک منشأش گاهی حرف و حدیثه، گاهی غیر حرف و حدیثه. بالاخره اگه این مبنای اصالت العداله یعنی چی؟ یعنی شما تمام مشکوک الحالا رو میتونی بهش عمل کنی. آقا نسبتی که ببینی
شاهدی که میاریم که از صغرا تفتیش میکردن، موارد میاریم که منشأ شک حرف و حدیث بوده. اون جایی که منشأ شک حرف و حدیث نبوده جستجو هم نمی‌کردن.
نه، معرضم این است که اینطوری نیست. احراز وثاقت یه امر مرکوزی بوده، بر اساس این لزوم احراز وثاقت در مواردی هم که حرف حدیث پیش می آمده و شک ایجاد می شده می رفتن تفتیش می کردن. شما فرمایشتون این است که شک تارتن منشأش نیشخولیه، ها تارتن منشأش اوغلاییه. داره تفصیل میدید. شما
نکته‌ای هم ندارد در موردش.
باش، شخص مجهولیه. توجه کردید؟ این تفکیکات نه تو مبنای اصالت العداله مورد ادعا واقع شده، نه تو این مواردی که شما ما داریم استشهاد میکنیم علم بی داریم که حتما منشأش ای بوده. حالا یه جاهایش ممکنه ای باشه، یه جاهایش هم نبوده. حالا این یک قرینه.
حالا اینکه قولی در موردش نبوده قبول، ولی ما میتونیم بگیم اصالت العداله که خودما داشتن فقط مربوط به مواردی بوده که منشأ شک از مثلا ناشناخته بودن بوده. حالا این اصلا طرف امامیه دیگه قبول میکنه.
خیلی عیب نداره، باشه، بالاخره این ادعای اصالت العداله رو زیر سوال میبره. قرینه دوم فرمایش شیخه. مرحوم شیخ در عده فرموده که ان الفرقه المحقه من زمن صادق علیه السلام حتی الان، میگه فرقه محقه از زمان موسی حتی الان، این زمان خود شیخ، یعنی ابن الولید و صدوق هم همین بوده مبناشون، کانت سجیتهم اذا وجدوا روایتا فی کتاب معروف او اصل مشهور و کان راویه ثقتن سکتوا و سلموا الامر و قبلوا قوله. میگه کتاب معروف باشد، اصل مشهور باشد که انتساب کتاب محرز بشه. بعد یه شرطی اضافه میکنه، میگه و کان راویه ثقتن، روایتم راوی هم ثقه باشد، اذا وجدوا روایتا در کتاب معروف اصل مشهور و کان راوی اون روایت هم ثقتا سکتوا و سلموا الامر و قبلوا قوله. پس شما چطور میگید که احراز وثاقت لازم نبوده؟ کان راوی ثقتا ظاهرش این است که یعنی اذا وجدوا روایتا که این خصوصیت رو داشت، نه اینکه ازش بپرسید خب حالا این راویش ثقه یا نه. میگه من نمیدونم، امامیه انشالله که فسقی هم از اون ندیدم. اینجوری کسی جواب نمیده که احراز وثاقت نیست. خود شیخ هم رضوان الله علیه تعبیرشون از ابن الولید و صدوق چیه ببینید، یعنی نظرش راجع به اونا چیه. خودش شهادتی میده که با اون شهادت نمیشه گفت اونا رو اصالت العداله ای میبینه، عکسش میشه از کلام شیخ استفاده کرد. در رابطه با ابن الولید کلام شیخ اینه، میگه جلیل القدر عارفون بر رجال، جلیل القدر عارف بر رجاله، ولی رجال شناسه، میدونه کی ثقه یا کی ثقه نیست. نسبت به صدوق میفرماید که جلیل حافظون للاحادیث بصیرون بر رجال، باز میگه ایشون بصیره بر رجاله، راوی شناسه. لذا خود شیخ که رجالیه دیگه، توصیق و جرات اهل جرات تعدیل دیگه، و به روایات کسانی که ضعیفن عمل نمیکنه، درست شد؟ خودش که مبنای شیخ که اصالت العداله نبوده، آقای خویم رو قبول دارم، خود شیخی که این مبنا رو نداشته داره نسبت به آقایون توصیفاتی رو به کار میبرد که نمی سازد بایی که اینا به قول ما اصالت العداله باشن. ما مبنی بر اصالت العداله اعتماد به روایات بکنم. فلذا این فرمایش آقای خویی قابل پذیرش نیست. حالا تو کلمات آقای زنجانی هم رفقا بررسی کنن، نقضای ایشون و نقضای ایشون رو هم با آقای خویی ببینن. این هم نسبت به این مطلب. و اما توصیقات علامه و ابن طاووس، چون آقای خویی فرمودن مبنای قدما اصالت العداله بوده، اعتمادات و عملهای اونا معتبر نیست، حتی علامه ابن طاووس هم حدسی و اجتهادی بوده و اصالت العداله بوده، فرمایش ایشون هم قابل پذیرش نیست. چرا؟ اینه که گفتم توصیقات علامه مبتنی بر اصالت العداله است. این جوابش این است که اولا خود علامه دیگه به این کسی رو تألیف‌تر از علامه سخت پیدا میشه. خود ایشون در کتب فقهیش عدالت رو تعریف میکند به انها ملکت و نفسانیه، یه ملکه نفسانی از عدالت. خب چطور میشود یه ملکه نفسانی رو با اصل عدم فسق احراز کرد؟ ملکه یک امر وجودیه و اصل عدمی قابل احراز نیست، اصل امر ظاهریه، اثبات ظاهری میکنه، لذا این نمیچسبه مسلک فقهی علامه. دو، چرا آقای خویی میگن که جناب علامه اصالت العداله بوده؟ ایشون عرضم به حضور شما به دو تا کلام علامه استشهاد میکنن. در کجا آقای خویی استشهاد میکنن؟ در موسوعه جلد 11 صفحه 53. او دو کلام چیه؟ دو تا کلام علامه. کلام اول علامه اینه: در شرح احمد ابن اسماعیل ابن سمکه. دومیش در شرح حال ابراهیم ابن هاشم. نسبت به اسم احمد ابن اسماعیل ابن سمکه علامه میفرماید که لم ینس علماء علیه به تعدیل ولم یرد فیه جرح، در باب او نه تعدیل وجود دارد نه جرحی، تصریب حالش نشده. فل اقوا قبول روایتهی مع سلامتها عن المعارض. اقوا اینه که روایتشو بپذیریم اگه معارض نداشته باشه. اینو علامه در خلاصه صفحات 66 تا 68 راجبشون بحث کرد. صفحه 66 ببخشید، صفحه 66 و صفحه 86. نسبت به ابراهیم ابن هاشم فرموده لم اقف لأحد من اصحابنا على قول في القطع فيه ولا على تعديل بالتنسيس. اصحاب در جرح و تعدیلش تصریحی ندارن و روایات عنه کثیره، خیلی کثیر روایت است. والارجح قبول قوله، و ارجح قبول قولشه. این هم در خلاصه صفحه 49. ببینید عرض ما این است که آقای خویی میگن نگاه کنید علامه گفت آقا این آقا جرح و تعدیلی نداره، درست شد؟ لم یرد فیه جرح، لم یرد فیه قدح، ولی معذالک ما روایتی رو میپذیریم. ارجح قبول روایت، این شد اصالت العداله دیگه، این شد تطبیق اصالت العداله. این مدعای آقای خویی در بیش از یک مورد این مسئله رو آقای خویی مطرح کردن، من از یه موردش به شما آدرس دارم. ولیکن این استنتاج عرضم به حضور شما که درست نیست. چرا؟ چون ما مواردی داریم که علامه با این که به نظر آقای خویی مورد اجرای اصالت العداله در نظر علامه هست، موردش وجود داره، یعنی همین عدم ورود جرح و تعدیل هست، ولی علامه در اونجا اصالت العداله جاری نمی کند، یعنی این کبرا رو اونجا تطبیق نمی کنه و او در راوی توقف میکنه، اشکال میکنه، به روایاتش عمل نمیکنه. از این معلوم میشه پس یک کبرایی در ذهن علامه نبوده به نام اصالت العداله. و او دو موردی هم که شما پیدا کردید درسته که میگه من تنسیسی از اصحاب پیدا نکردم ولی به روایتش عمل میکنم، ولی این ولی به روایتش عمل میکنم از باب اصالت العداله نیست. علامه قرائنی داشته بر صحت شخص، به خاطر قوت و قرائن داره بهش عمل میکنه. مثلا یکی از قرائن ممکنه این باشه، خب ابراهیم بن معاشر در مورد اعتماد شدید جناب کلینیه ها، و ایشون فهمش از کلینی و دیباجه کافی و قرائن دیگه این بوده که ایشون از آدم ضعیف نقل نمی کنه و روایات ابراهیم بن معاشر معتبر، همون چیزی که ما امروز میگیم، درست شد؟ نه اینکه اصالت العداله رو تطبیق کرده باشه. مواردی که عرض میکنم اینه، یکی در رابطه با زید نرسیه، یکی در رابطه با زید زراده که اینا از روات شیعن و در اینها تعدیل و تعنی در روایاتشون وجود نداره. علامه میگه ولما لم اجد لأصحابنا تعدیلا لهما ولا طعنا فیهما فی قبول روایاتهم من توقف میکنم. لما لم اجد از اصحابنا تعدیلی ولا جرحی لذا ما به روایت اینها عمل نمی کنیم. این نسبت به دو نفر، نسبت به سفیان ابن مصعب عبدی که از شعرا اهل بیت علیهم السلام بوده، میگه لم یثبت عندی عدالت الرجل ولا جرحه و نحن فی من المتوقفی، ما تو ایشون توقف میکنیم. از این قرائن، از این سه موردی که عرض کردیم معلوم شد بابا اگه ایشون اصالت العداله ای می بود هر جا میرسید باید گفت ما قبول میکنیم در موارد شک، ولی این همون وضعیتی که در او دو بزرگوار بود نقل شده در اشخاص دیگه توقف کرد. میگه چون سکوت کردن اصحاب چی نگفتن ما هم چی نمیگیم، عمل هم نمی کنیم. معلوم میشه اگر به روایات ابراهیم بن هاشم اعتماد کرده این به چند قرائنی بوده که داشته، ولذا به ابراهیم بن هاشم و توضیحی که ایشون برای ابراهیم شما مراجعه بفرمایید میبینید که نه ایشون بالاخره یه قرائن دیگه هم داره ذکر میکنه. این نسبت به جناب علامه. نسبت به سید ابن طاووس هم اولا ایشون یه سری کتاب رجالی داشته که دست ما نرسیده، اینی که ایشون آقای خوبی فرمودن آقا سید همین که داشته که ما داشتیم هرچی بوده به ما رسیده، جواب اولش اینه که نه سید منابعی داشته که به دست ما نرسیده، کتاب رجالی داشته که به دست ما نرسیده، فلذا صحیح آن است که ما بگوییم که اینی که شما میگید توصیات اینها مبتنی بر اصالت العداله هست این قابل پذیرش نیست، ولی آیا توصیات اینها مطلقا قابل پذیرشه؟ باز دیدم بعضی از فضلا میپذیرن توصیات علامه و ابن طاووس رو. ما اگر تشکیک بکنیم بالاخره چون فاصله زیاد بوده، توجه کردید عرضم به حضور شما که بالاخره یه احتمال اغلایی فی الجمله ولو مزنون آن است که اینا منابعی داشتن که به دست ما نرسیده، یا علامه سید ابن طاووس مثلا اینجور بوده، ولیکن حد اقلش این است که بالاخره یه همچی اشخاصی وقتی میدن دارن شهادت میدن یا از بابی که منابعی دستشون هست و او اشخاص در اون زمان مثلا معروف به وساقت بودن یا تو کتبی وجود داشته یه چیزی بوده، یا بالاخره از باب قول اهل خبره، چون ما که خودمون حجیت قول رجالی و قول لغوی رو هر دو از باب حجیت قول اهل خبره حجت میدانیم، نه از باب شهادت، از باب حجیت قول اهل خبره، ولذا اینا اهل خبره هم درسته که راه حدس و اجتهاد باز میشه به حرفای اینا به خاطر فصل زمانی، ولی اگر اهل خبره اینا رو حساب بکنیم قول اهل خبره بلا معارض اگر باشه حجته، فلذا از این باب میتونیم به توصیقات اینها اعتنا بکنیم. خلاصه ما الان در صدی بودیم که فرمایش آقای خویی عرضم به حضور شما که اشکال بگیریم که ایشون کلن فرمودن اینا همه اصالت العداله بودن، این فرمایش تمام نیست، یه مبنایی است که در کل فقه و بحث رجال برای رفقا انشاءالله مفیده. اینم نسبت به امر دوم و آثار و بحثای دنباله که داشت. انشاءالله برسیم به امر سوم و چهارم، دو تا اشکال دیگه در روایت فضلی که انشاءالله به فضل خدا باید بررسی بشه. الحمدلله رب العالمین.